بعد از بشوره و همه ما وقتی چیزی میخواییم بخوریم، هر چیزی که میخوریم در این شرایط فعلی، دست خود قبل از خوردن باید با آب و صابون بشوریم.
بسیار خوب، تشکر از شما دکتر احمدی، بخیر باشین. ساعت 10:50 و ساعت 10:51 شد، وقت میگذره، پیشکشی داریم با شما.
من یونس هستم از ولایت غزنی، ولسوالی ناهور. علاقه داشتم زیارت کنم امام رضا را. دیگه اومدیم الان اینجا زیارت کردیم. خیلی خوشحالم که در حرم امام رضا دیگه الان زیارت. امیدوارم آخرین بارم نباشه. بعدم خدا ما رو برسونه اینجا.
ما با زیارت امام رضا میرم دیگه. دو هفته بعد یک بار میرم. بعضی وقتا هفته یک مرتبه میرم. ما داریم نداریم یک امام رضا را داریم اینجا دیگه.
من دست خالی آمدم. دست من و دامان تو سر تا به پا درد و غمم درد من و درمان تو تو هرچی خوبی من بدم بیهوده بر هر در زدم آخر به این در آمدم باشم کنار خان تو من راز هر در رانده هم من رانده این با مانده هم یا خونده یا نخونده هم اکنون منم مهمان تو من دست خالی آمدم دست من و دامان تو.
خب دوستان، امروز روز عید است، سال روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، که حتما لازم است در عرصه‌های مختلف زندگی نگاهی به فرهنگ رضوی داشته باشیم.
بله، وقتی میگیم که امام رؤوف، امام مهربانی ها، و ما میبالیم به این ارادتی که با امام مهربانی ها داریم، طبیعتا خود ما هم باید رنگ مهربانی بگیریم.
خب، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگه مناسبت امروز رو به شما تبریک میگیم. بحث ما بحث ازدواج است و فردا از
بله از چرایی ازدواج با شما میگیم.
بله، مبحث خیلی جنجالی و خوب، و البته لازم انشاءالله که فردا شما رو با خود داشته باشیم.
تشکر و سپاس از همراهی صمیمانه شما با برنامه زنده باد زندگی.
خدا حافظ شما خانم.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما دوستان عزیزان خوبی شنونده، و یک بار دیگر ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیه درز میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. در برنامه کلام ناب امروز از حضرت آیت الله جوادی آملی میشنویم در مورد از بین بردن دشمن درونی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دهه پربرکت کرامت را عرض می نهیم. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق بهره برداری کریمانه از این ایام را به همه شما بزرگواران مرحمت کند. غزالی می گوید اساره نصایح 40 ساله مرا حکیم ابوالقاسم فردوسی در این یک بیت خلاصه کرده است: اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. بعد از مرگ تیغ بدن آدم هست، آسیب هست، اما این تیغ یه درخت جنگلی نیست. میدونید تو این جنگل ها بعضی از درخت هاست که بارش فقط تیغه، تمام این خوشه هاش صدر و ذیلش همش تیغ. این رو میگن قتاد. قتاد اون درخت جنگلی پرتیغ است که هیچ میوهی ندارد فقط تیغ. یه مثلی است در بین عرب که رایج است، میگن این احوان من خرط القتاد از همینجا شروع شده. اگر کسی این درخت پرتیغ جنگلی رو، یکی از این خوشه ها رو بگیره، از بالا تا پایین بکشه، بخواد این تیغاش رو با انگشت جدا کنه، دیگه دستی برای نمونه که. الان این برگای توت و امثال توت که نرم است، آدم از بالا خوشه رو میگیره تا پایین این برگا رو همش رو میریزه، آسونه. اما اگر این درخت قتاد پرتیغ جنگلی رو که جز تیغ تیز از این سیمای کاردار بلیستر چیزی ندارد، از بالا بخواد بگیرد این تیغه رو بکشه، تمام دستش تریه دار میشه، دست این نمونه. میگن این کاری که شما میخواد انجام بدی این احون است، آسونتر است از خرط قتاد. حرف غزالی اینه اگر این تیغه هاست که در قیامت خدای ناکرده انسان گرفتار میشود، این زبون زدن، این قلم زدن، در روزنامه ها، در رسانه ها، در سخنرانی ها نیش زدن، آبروی افراد رو بردن، اینا تیغ دیگه. حرف حکیم ابوالقاسم فردوسی اینه اگر خدای ناکرده فردا تیغ میخوری، این درخت پرتیغ است که خودت کاشت. اگر جامعه نرم دربر کردی، این پرنیان ابریشم است که خودت رشتی. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. انسان یا مهمان اون عمل است یا مهمان ایمن. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که فرمود حواستون جمع باشد. بیرون کسی کاری با شما ندارد، بیرون سایه این درون است. گر شود دشمن درونی نیست، باکی از دشمن برونی نیست. ما اگر بیراه نریم و راه کسی هم نبندیم، عاقلانه بخوام زندگی کنیم، با عقل و عدل زندگی کنیم، هیچ کسی مزاحم ما نیست، چون یا کسی در عالم اداره میکند. اونی که دارد عالم اداره میکند حافظ ماست. همه انبیا آمدن گفته من ینصر من الله. بالاخره هر کسی یه دشمنی دارد. ذات اقدس اله فرد من حامی شما. شما اون چرا که میدونی درست عمل بکن، بقیه به عهده من. گرچه اون هم به عنایت الهی است. اگر ما اون چرا میدونیم عمل بکنیم، هیچ کسی به ما کاری ندارد. تمام این مار اقرب های عالم حساب شدن، تمام این دشمن های بیرون حساب شدن. و اگر خدای ناکرده ما حرف درون را گوش ندادیم و از بیرون آسیب میبینیم، اینا گوشه از اسرار بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست که فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله.
اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به اخبار این ساعت.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، با ما همراه باشید. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان که 43 روز پیش وطنش را با مقصد هند ترک کرده بود، امروز به کابل بازگشت. عبدالله خود در پیام توییتری بازگشتش به افغانستان را تایید و تصریح کرده است که به آغوش گرم وطن و مردم برگشتیم. بازگشت عبدالله عبدالله به افغانستان در حالی است که بسیاری از گمانزنی ها پیش از این حاکی از آن بود که او دیگر به کشور باز نخواهد گشت. سخنگوی دولت موقت طالبان گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر از طرف این دولت را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز جمعه گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط این دولت را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خواند. سخنگوی طالبان گفت هیچ موردی نیست که ثابت کند هیئت حاکمه طالبان کسی را بدون محاکمه مجازات کرده باشد. در این زمینه هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در مطلبی ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اقدامات سختگیرانه تر ضد طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع شود. وزرای خارجه چین و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه مشترک با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و هماهنگی تلاش‌ها برای حل چالش‌های افغانستان توافق کردند. وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه اعلام کرد وزرای خارجه چین، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در سومین نشست وزرای خارجه چین به اضافه آسیای مرکزی در شهر نورسلطان تاکید کردند تأمین صلح و امنیت در افغانستان به سود منطقه است. وزرای خارجه چین و جمهوری‌های آسیای مرکزی در این نشست توافق کردند برای حل چالش‌ها درباره افغانستان باید به طور هماهنگ تلاش شود. گرچه چین و کشورهای آسیای مرکزی هنوز دولت موقت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختند، اما همه این کشورها روابط خوبی با طالبان دارند. سخنگوی جبهه پنجشیری ضد طالبان مدعی شد 11 تن از نیروهای طالبان در کمین نیروهای این گروه کشته شدند. سبغت الله احمدی گفت روز جمعه در منطقه آستانه پنجشیر 11 جنگجوی طالبان در کمین نیروهای جبهه مخالفان گرفتار و کشته شدند. سخنگوی جبهه ضد طالبان افزود حمله طالبان به قرارگاه پیشغور و چمال ورده در این جبهه نیز دفع و به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. طالبان تا کنون این ادعاها را رد یا تایید نکردند. به گفته احمدی تنها یک نفر از اعضای جبهه ضد طالبان در این درگیری ها زخمی شده است. درگیری نیروهای امنیتی طالبان و افراد مولوی مهدی مجاهد رئیس برکنار شده استخبارات بامیان معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان را به بلخ آب کشاند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت سرپل و ولسوالی بلخ آب با مولوی مهدی مجاهد و مسئولان امنیتی سرپل دیدار کرده است. از نتایج این دیدار هنوز خبری منتشر نشده است. در دو هفته اخیر در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی بلخ آب حداقل 10 تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. پس از این رویداد کشمکش‌ها بر سر تعیین ولسوال بلخ آب نیز میان مولوی مهدی مجاهد و حکومت محلی سرپل تشدید شد و در پی تعیین ولسوال از سوی مولوی مهدی مجاهد فرمانده امنیتی سرپل وی را قمندان مسلح غیر مسئول خواند. مولوی مهدی مجاهد در دو ماه اخیر پس از برکناری از ریاست استخبارات بامیان به بلخ آب رفته است. او که از معدود اعضای شیعه مذهب طالبان به حساب می آید هیچ مسئولیت تازه‌ای در حکومت ندارد، اما در ولایت سرپل و سایر ولایات شمالی از نفوذ قابل توجهی برخوردار است. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشست روز ملی فدراتیف روسیه در سفارت آن کشور در کابل از گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در نشستی که با مناسبت روز ملی فدراسیون روسیه در سفارت آن کشور در کابل برگزار شد، از گسترش رابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو استقبال می کند. شیر عباس استانگزای تاکید می کند که حمایت های سیاسی مسکو در نشست های بین المللی از حکومت موقت طالبان برای دولت جدید افغانستان مهم و ارزنده بوده است.
روسیه فدراسیون هغه دوستانه اړیکې چې په دې دوه لسیزو کې موږ سره پاللې دي او د دوی هغه ملاتړ چې په سیاسي ډګر کې بالخصوص موږ ډک کړی دي په بینالمللي جامو کې په ملګرو ملتونو کې او په بینالمللي کنفرانسونو کې موږ له دې نه د روسیې له فدراسیون نه منندوی او شکریه ته کوي.
نیکیتا ایشینکو سخنگوی سفارت روسیه در کابل درباره برگزاری روز ملی فدراسیون روسیه میگوید:
ضیافت امروزی ما با جشن روز روسیه و دستاوردها و پیروزیهای کشور ما اقتصاد داده شده است که سهم اساسی در این دستاوردها و پیروزیها و شهروندان روسیه همبستگی و وفاداری آنها به میهن تعلق دارد. این جشن خالی افتخارات در مراحل سرنوشت ساز می باشد که وطن ما از آن می گذرد.
در 10 ماه گذشته روسیه در حالی که از جامعه جهانی بارها خواستار ایجاد تعامل همکاری با دولت جدید افغانستان شده، اما همواره از تهدید گروه های تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و مانورهای نظامی مشترکی را با نیروهای تاجیکستان در ساحات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان با اجرا گذاشته است. با این حال، با اینکه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما دیپلمات‌های حکومت موقت طالبان را پذیرفته و سفارت افغانستان در مسکو را به دولت طالبان تحویل دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برداشت خرما در ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته 6 تن افزایش یافته است. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
20 تن خرما در سال روان در ولایت ننگرهار تولید می‌گردد. مسئولان می‌گویند به نسبت سال گذشته در حاصلات خرما 6 تن افزایش به عمل آمده است. سید همایون غریب‌مال سخنگوی اداره کانال ننگرهار می‌گوید حدود 10 سال قبل در موازی 40 جریب زمین مربوط اداره کانال ننگرهار باغ خرما احداث و 2700 اصله درخت خرما در آن غرس گردید. به گفته موصوف درختان خرما در این باغ بعد از گذشت چند سال حاصلدهی آغاز نمود که در سال گذشته مقدار 14 تن حاصلات از آن به دست آمده بود. اما در سال روان جمعوری 20 تن حاصلات خرما از آن تخمین زده شده است.
قرار کانال یا ساده هډی فارم دوهم بلاکی په سلویغ جری بزمکه خرما بند جوړ شو. په دغه سلویغ جری بزمکه باندې 2200 د خرما وبوټی کرل شوی دی. البته شپږ نو اعلی قسم خرما پکې کرل شوی دی. د دغه خرما او د حاصلاتو اندازه کال په کال باندې لوړیږي. لته د لوړوالي د اګرو تخنیکی ټول فعالیتونو په وخت او په مناسبه توګه ترسره کونه ده. تیر کال د همدغه بند حاصلات شاوخوا 14 تنه وو چې سږکال یې د زیاتوالي اندازه شوې ده چې د اټکل له مخې به سږکال د حاصلاتو اندازه تر 20 تنو پورې لوړه شي.
سخنګوی اداره کانال ننګرهار علت افزایش حاصلات خرما را پرورش خوب و مراقبت به موقع زرختن خرما میخواند. به گفته موصوف در این باغ 6 نوع خرما دارای کیفیت بهتر تولید می شود که علاقه مندان خرید آن در بازار نیز بیشتر می باشد. سخنگوی اداره کانال ننگرهار افزود رهبری اداره کانال در صدد گسترش باغ های خرما در این ولایت می باشد و در حال حاضر در موازی 25 جریب زمین مربوط اداره کانال درختان خرما غرس شده که در آینده نزدیک از آن حاصلات جمع آوری خواهد شد. آب و هوای ولایت ننگرهار برای کشت هر نوع درختان میوه‌دار مساعد می باشد. روی همین منظور باغ‌های درختان مختلف میوه‌دار در این ولایت احداث شده که حاصلات آن علاوه از ولایت ننگرهار با بازارهای ولایت دیگر کشور نیز صادر می گردد و باغداران به بابت فروش میوه‌جاتشان پول بیشتر به دست می آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه اقدام رژیم صهیونیستی و حمله به میدان هوایی دمشق را محکوم کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه بوده و همچنان خواهد ماند. دافع هوای ارتش سوریه صبح دیروز با جدیدترین تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق مقابله کرد. یک منبع نظامی سوری در این باره گفت که ارتش رژیم صهیونیستی در تجاوز هوایی با فیر چندین موشک از جولان اشغالی برخی نقاط در جنوب دمشق را هدف قرار داد. امیر عبداللهیان در این گفتگو اظهار داشت که استمرار حملات رژیم متجاوز اسرائیل به تأسیسات زیربنایی سوریه از جمله میدان‌های هوایی، بنادر و سایر مراکز مهم و حیاتی آن کشور نه تنها نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است، بلکه برخلاف تمامی قوانین بین المللی، هنجارها و اصول انسانی است. امیر عبداللهیان سکوت غیر قابل قبول کشورها و جامعه جهانی، محافل و مجامع منطقوی و بین المللی را تأسف برانگیز و آن را مایه شرم خواند. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مقاومت ملت سوریه در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت که این گونه اقدامات و تجاوزات سراسیمه رژیم اسرائیل در منطقه نشان دهنده ترس و ضعف رژیم اشغالگر صهیونیستی است. صهیونیست‌ها به دنبال برهم زدن آرامش و ثبات در منطقه هستند تا وضعیت ناپایدار و شکننده خود را مخفی کنند. وزیر امور خارجه سوریه افزود حملات اسرائیل با هدف تقویت باقیمانده گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره در سوریه انجام می‌شود و البته راه به جایی نخواهد برد. وی در پایان تاکید کرد این گونه تجاوزات عزم ملت و دولت سوریه در مقابله با اشغالگری و تروریسم را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم حمله هوایی رژیم صهیونیستی به میدان هوایی بین‌المللی دمشق را به شدت محکوم کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه عنوان کرد که در رابطه با این حمله ما مجبوریم بار دیگر تکرار کنیم که ادامه بمباردمان سرزمین سوریه برخلاف هنجارهای اساسی قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید و کاملا غیر قابل قبول است. در ادامه این بیانیه آمده است که ما به شدت حمله تحریک‌آمیز اسرائیل علیه این بخش بسیار مهم از زیرساخت‌های غیر نظامی سوریه را محکوم می‌کنیم. رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع دافع هوا در بیشتر مواقع این حملات دفع شده است. این تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی در حالی است که دولت سوریه بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد این حملات را محکوم و توقف آن را خواستار شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در گام پیش رو تحریم‌های آمریکا را بی تردید بی اثر خواهد کرد چون هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به هند سفر کرده است روز جمعه در نشست گام‌های امیدبخش فرصت‌های توسعه تجارت میان ایران و هند با حضور اعضای اتاق بازرگانی حیدرآباد افزود دولت ایران مصمم است برنامه توسعه پایدار اقتصادی را کامل و شتابان پیش ببرد. امیر عبداللهیان تاکید کرد تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا پایان خواهد یافت و دوامی نخواهد داشت و ملت ایران با ایستادگی و هوشمندی تحریم‌ها را در گام اول کم اثر کرد و در هر حوزه که بیشترین تحریم اعمال شد بیشترین پیشرفت برای ایران به دست آمد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه به جایگاه ویژه حیدرآباد در مناسبات تاریخی و تمدنی هند و ایران اشاره کرد و افزود که روابط سیاسی دو کشور در بهترین سطح بوده و این یعنی اراده رهبران سیاسی بستر مناسبی برای توسعه روابط ایجاد کرده است. تجار و بازرگانان در ایران به ظرفیت موجود در هند آگاهی کامل دارند و بسترهای فراوان برای گسترش همکاری ها وجود دارد. امیر عبداللهیان افزود که بندر چابهار در جنوب شرق ایران از زیر ساختهای خوبی برخوردار است که می تواند مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب را فراهم کند و دولت و بخش خصوصی هند از مهمترین سرمایه گذاران آن هستند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد سفارت و کنسولگری های ایران در هند آماده ارائه همه گونه تسهیلات به تجار و بازرگانان هند هستند، ضمن اینکه ایران اولویت ویژه با حیدرآباد به دلایل فرهنگی و تاریخی قائل است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، لحظات زیبایی را برای یکایکتان آرزومند هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجاری، سلامتی و عزتمندی شما دوستان را از خدا خواسته و خواهان هستیم. یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنیم. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه حریم عاشقی.
حریم عاشقی
راهی به سوی تو هم دل بسته، هم به این راه عاشق‌تر
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری از مشهد مقدس در سال روز میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه حریم عاشقی. عید میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام بر شما مبارک باد. خراسان اینک جلوگاه شادی، نور و معنویت است. در سال روز تولد علی ابن موسی رضا علیه السلام، این شهر مذهبی که در شمال شرقی ایران واقع شده، پر از جمعیت انبوه است که به عشق زیارت انسانی پاک و با فضیلت از اقصا نقاط جهان به این مکان شتافتند. در شور و هیجان این مکان، عظمت و قداست اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در میابیم که همچنان بر دلها حکومت میکنند و همواره با بزرگواری و کرامت خود پاسخگوی نیازهای مردم هستند. آنها غبار تنهایی، مادیگرایی و دنیا پرستی را از قلبهای زنگار گرفته و غفلت زده میزدایند و این همه از آن روست که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت آن حضرت کشتی نجات هستند. پس هر کس در این کشتی نجات بنشیند رستگار می شود. قبل از هر چیز به ساحت مقدس آن امام بزرگوار سلام و درود می فرستید. با ویژه برنامه حریم عاشقی از مشهد الرضا رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن است. رضا مشهورترین لقب ایشان است که به معنای خوشنودی می باشد. فرزند ایشان امام جواد علیه السلام درباره نامیده شدن پدرشان به این لقب می فرمایند: خداوند او را رضا لقب داد، زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خوشنود بودند و همین طور به خاطر خلق و خوی نیکوی ایشان هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خوشنود بودند. امام رضا علیه السلام بعد از شهادت پدر در سن 35 سالگی امامت و رهبری امت اسلام را عهده‌دار شد. این مدت 20 سال به طول انجامید که 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر در مرو سپری شد. حضور امام رضا علیه السلام در مرو به اجبار مأمون خلیفه عباسی بود. او امام رضا علیه السلام را از مدینه به مقر حکومت خود منتقل کرد تا از نزدیک بر فعالیت‌های اجتماعی و فکری امام نظارت کند و روابط اقشار مختلف مردم با ایشان را تحت کنترل داشته باشد. در دوران حیات امام رضا علیه السلام، گرایش مردم به اهل بیت پیامبر اوج گرفت و پایگاه‌های مردمی فرزندان پیامبر به شکل روزافزون گسترش یافت. آراستگی امام به اخلاق متعالی سبب علاقه عام و خاص به آن حضرت می‌شد. همچنین دانش و مقام بلند علمی امام رضا علیه السلام سبب می‌شد که بسیاری از مشتاقان از سراسر جهان اسلام به دیدار ایشان بشتابند. پروفسور ویکتور الکیک، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی لبنان میگوید: من مسیحی هستم، اما به دلیل اینکه اسلام بسیار آزادانه با پیروان سایر ادیان برخورد کرده و امام رضا علیه السلام با بزرگترین مقام مسیحیت در زمان خود مناظره کرده است، این مسئله باعث جذب من نسبت به شخصیت این امام همام شد. تا کنون چند قصیده درباره امام رضا علیه السلام سرودم و هر بار که به ایران می آیم حتما به زیارت امام رضا علیه السلام می روم. اما تا به حال برای خودم از آن حضرت حاجتی نخواستم، چرا که وظیفه ما عبادت است و خدا و ائمه خودشان بهتر می دانند چگونه کریمانه رفتار کنند. وی برگزیده شدن به عنوان خادم امام رضا علیه السلام را بزرگترین هدیه آن حضرت به خود می داند و می گوید: امیدوارم امام رضا علیه السلام نمادی برای تفاهم اعراب و ایران باشد، چرا که همکنون برای حفظ سیادت کشورهایمان به این همیاری احتیاج داریم. در غیر این صورت بیگانگان از جدایی این دو سوء استفاده می کنند.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، حلقه زنجیر بر پای سفر می زنم، معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاه شما سنگ طلا می شود، عطر شفا آمده است نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمده است چشمه فواره ها، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا حجت هشتم رضا.
دوستان عزیز، سفر امام رضا علیه السلام به خراسان نتایج بسیار ارزنده و مفیدی برای مردم آن دیار داشت و روز به روز بر محبوبیت امام در آن سرزمین افزوده می شد. در یکی از سالهای اقامت امام رضا علیه السلام در خراسان، خشکسالی وسیعی این منطقه را فرا گرفته بود، به طوری که مردم بسیار نگران و پریشان شده بودند. از امام رضا علیه السلام درخواست کردند تا نماز باران بخواند و از خداوند طلب خیر و رحمت کند. امام نیز قبول کرد و فرمود مردم 3 روز روزه بگیرند. در روز سوم امام رضا علیه السلام به همراه جمعیت انبوه روانه بیابان شد و در آنجا دست به دعا برداشت و فرمود پروردگارا، تو حق ما اهل بیت پیامبر را بر مردم با اهمیت شمردی و همان گونه که دستور دادی آنها به ما متوسل شده و به فضل و رحمت تو امیدوار هستند و چشم به احسان و نعمت تو دارند. پروردگارا، باران رحمتت را بر آنان نازل کن و در این عنایت تأخیر مفرما. در این هنگام خداوند درهای رحمت خود را گشود و باران فراوان همه جا را سیراب کرد. مردم شکرگزار این لطف و احسان الهی شدند و محبوبیت امام رضا علیه السلام را بیش از گذشته در دل خود احساس کردند. امروز نیز پس از گذشت قرنها مردم ایران با وجود مرقد مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام در خراسان زیر باران رحمت الهی قرار گرفتند و هر روز سیل عظیمی از مشتاقان را می‌بینیم که به قصد زیارت به سمت مرقد با شکوه امام رضا علیه السلام در حرکتند. در این لحظه گزارش بشنوید از زائران پیاده امام رضا که از شهرهای مختلف به سمت مشهد روانه شدند.
موسیقی پیاده میرین؟ چرا پیاده رفتن انتخاب کردین؟
به خاطر عشق امام رضا.
عشق به امام رضاست دیگه. چند سال این راهو پیاده تشریف میبرین مشهد؟ 7-8 سال میشه.
2 سالم میام.
من 3 سال میام اما دوستام هستم 15 سال بیشتر.
میگم این اولین نفر بود که میومد. دستشام بالا کردم. 70 سال عمر داره. 6 سال اومده، منم 7 سال اومدم.
که آرزومنده که به زیارت امام رضا بیاد. از دور نزدیک ایشالله آقا قسمتش کنه.
از کدوم شهرستان اومدین شما؟
تربت ایدری روستای مرزو.
خرم‌آباد تربت جان. روستای سردش بخش فریمون.
ما شهرستان درگاز.
الان چند سال داریم میاد؟
ایشال سال سوم مایا.
واو ایشال 12 سال هم
میاد. 14 سال هم میاد.
بچی با پای پیاده.
عشق امام رضاه. عشق امام رضا.
چهار تا جوون بانشات و شاد که دارن از کجا میرن به شهرستان مشهد؟
بجنور.
از قوچان.
از درگز اومدیم میریم پابوس امام رضا.
پارسال دیگه از تو چناران نامدم، ولی امسال قصدم این بود که درگز بیام که آمدن یا
این حال هوایی که فکر حرم این مرسیم به حرم اصلا خستگی نمیدارم.
سال اولم خوب بود، از قوچان اومدم.
چند سال میخوام بیام آقا طلب نکرد و امسال یه طلب کرد دیگه دارم.
اگه امام رضا بخواد طلبت تو هر شرایطی هم باشی میتونی بیام. امسال خود سرباز بود. من دوست عزیزی من اونم سرباز بود، امام رضا طلبی دومد.
سلامتی آقا صاحب زمان سلامات.
خدمت کردن به زوار امام رضا باید افتخار ماست.
به زبان که نمیشه بیان که، زبان قاصره، کلمات نمیشه اینا بیان که.
همه خادم امام رضاییم، همه هم نیت ما فقط فضیلایی از دهار امام رضاییم.
فرق آنچنانه ندارده بیادم برم یا به اینا کمک کنی. به اینا هم که کمک کنی انگار رفتیم.
مست خوبیه، ولی بیشترین کار اینا انجام میدن. پای پیاده میرم، ما فقط کوچکترین کار انجام میدیم.
زیارت حضوری آگاهانه و عاشقانه در محضر اولیای خداست. زائر در پرتو این فیض روح و جان خیش را صیقل می‌دهد. در سایه این حضور معنوی بهره‌هایی نصیب انسان می‌شود که با هیچ سود مادی قابل قیاس نیست. فیض حضور در حرم نورانی شخصیت بزرگواری چون امام رضا علیه السلام افزون بر آرامش روحی و روانی به نوعی وفای به عهد و تجدید میثاق با پیامبر و اهل بیت آن حضرت است. امروز در روز ولادت ایشان هزاران انسان عاشق و شیفته در اطراف حرم امام رضا علیه السلام پیمان می‌بندند که در پرتوی رهنمودهای اهل بیت پیامبر ناراستی‌ها را واگذارند و به فضیلت‌ها روی بیاورند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه حریم عاشقی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. مجدداً میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. نایب زیاره همه شما هستیم از شهر مشهد مقدس. خدا نگهدارتون.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده. آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دانید یکی از مهارت‌های مهم زندگی دور شدن از خودمحوری و مشورت کردن با دیگران است. امروز با شما عزیزان از مشورت سخن خواهیم گفت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. کمتر کسی هست که در زندگی با مشکلی درگیر نباشد. بسیاری از ما برای حل مشکل خود وقت نمی‌گذاریم. از این رو بسیاری از راه حل‌های موجود نادیده گرفته می‌شود. تفکرات سطحی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه معمولاً به حل مسائل کمک نمی‌کند، زیرا در چنین تفکری مسائل بنیادی و مهم از نظر دور می‌ماند. در این برنامه به شما عزیزان می‌گوییم که چگونه می‌توانید با نگاه عمیق‌تری به مشکلات خود بنگرید و مهارت مقابله با آن را بیاموزید. این راهکارها کمترین پیامد منفی و بیشترین پیامد مثبت را برای شما و دیگران دارد. یکی از مهارت‌های مهم زندگی اجتناب از خودمحوری و مشورت کردن با دیگران است. مشورت اگر مهمترین نقش را در پیشرفت و استفاده بهینه از زندگی نداشته باشد، دست کم می تواند یکی از بهترین نقش ها را ایفا کند. در دنیای امروز زندگی بدون مشارکت و همفکری با دیگران امکان پذیر نیست. یک ضرب‌المثل چینی می گوید اگر می خواهی کاری را به درستی انجام دهی، با سه تن از سالخوردگان مشورت کن. در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز آمده است آن که بیشتر مشورت می کند کمتر دچار اشتباه می شود. حجت الاسلام قرائتی:
مشورت برکاتی داره. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. شناخت زیاد میکنه. آدم وقتی با 5 نفر مشورت میکنه، مشورت مثل تاریخه. اگر شما 1 قرن تاریخ خونده باشی، عمرت 1 قرنه. اگر تاریخ 4 قرن خونده باشی، عمرتون 4 قرنه. حضرت علی میفرماید من تاریخ گذشته ها نبودم، اما چون آگاه بر تاریخ هستم، انگار جزء اونها هستم. اگر کسی مشورت نکنه، بگه نه هرچی خودم میفهمم درسته، این استبداد رأیه. قرآن نمیگه اوصوا بالحق، میگه و تواصوا بالحق. تواصوا یعنی همه به هم دیگه نیاز دارن. ضریب خطا کم میشه، برکات مشورت ضریب خطا کم میشه، استعدادها شکوفا میشه، به مردم شخصیت آدم میده.
گفته شده از هنگامی که سازمان ناسا برنامه فرستادن انسان به فضا را آغاز کرد، با مشکل کوچکی روبرو شد. آنها دریافتند که خودکارهای موجود یا قلمهای موجود در فضای بدون جاذبه نمی نویسد، زیرا جوهر قلم به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد. ناسا برای حل این مشکل شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کرد. تحقیقات بیش از 1 دهه طول کشید. $12 میلیون صرف شد و در نهایت آنها قلمی طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می نوشت. زیر آب کار می کرد. روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و در دمای زیر 0 تا 300 درجه سانتیگراد قابل استفاده بود. روس‌ها اما با همفکری دانشمندان خود راه حل ساده تر انتخاب کردند. آنها از مداد یا پنسل استفاده کردند. این مثال بیانگر آن است که همه انسان‌ها در موقعیت‌های ناخوشایند واکنش نشان می‌دهند و در پی رفع آن هستند، اما مهم این است که این واکنش صحیح و خردمندانه باشد. این داستان مصداقی برای مقایسه 2 روش در حل مسئله است: تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه حل، که این 2 با هم متفاوت هستند. البته بسیار دیده شده که واکنش اغلب افراد در رویارویی با تنگناهای زندگی تمرکز روی مشکلات است و از توجه به روش‌های صحیح حل مسائل غفلت می‌کنند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همراهان عزیز ارجمند، شما برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با ما همراه باشید. روبرو شدن با افکار گوناگون فرصت‌های بهتری از تصمیم‌گیری و شیوه‌های برخورد را به انسان می‌دهد و قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری را بالا می‌برد. در نتیجه به توانایی انسان در حل مشکلات و رسیدن به موفقیت می‌افزاید. مشورت کردن به انسان فرصت می‌دهد افکار و اندیشه‌های دیگران به ویژه صاحب نظران و متخصصان را به کار گیرد و با تلفیق افکار و اندیشه‌های دیگران با فکر و نظر خود بر قدرت، وسعت و عمق اندیشه و بینش خود بیفزاید و از افکار و اندیشه‌های دیگران بهره‌مند شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بود که وحی الهی بر او نازل می شد و از عصمت و قوای کامل عقلانی برخوردار بود. با وجود این همواره در تمام امور بجز احکام شرعی با یاران خیش رایزنی می کرد و بهترین راه را بر می گزید تا مردم در زندگی خود شیوه خردمندان را در پیش گیرند و از فرو غلطیدن در دام استبداد و خودرایی و در نهایت سقوط و تباهی بپرهیزند. در قرآن کریم یکی از ویژگی های بندگان شایسته خداوند استفاده از دیدگاه های دیگران است. خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیه 38 می‌فرماید و مؤمنان کسانی هستند که دعوت پروردگار خود را پاسخ دادند و نماز برپا داشتند و کارشان در میانشان با مشورت است و از آنچه داده ایم انفاق می‌کنند. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت.
ز
سلام دوستان عزیز، قرار بندگی امروز با شما و همراه شما آغاز میکنیم. نیمروز یکی از بهترین روزهای خدا بخیر باشه. بله دوستان، امروز 11 ذی‌القعده سال روز میلاد عالم آل محمد، 8 حجت سرمد از سلطان ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام هست. این روز از کنار حرم باصفای ایشان به شما عزیزان تبریک میگیم. غریب را ننوازد مگر امام غریب، غریب آمدم پیش تو سلام امام. هماره پرتو ماه تو بر سرمان، هماره سایه مهر تو مستدام امام.
السلام علیکم یا غریب از خلقا،
السلام علیکم
یا علی ابن
موسی رضا، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
تازه دانستم نه با آب و نه با نان زنده‌ام، تازه فهمیدم نه با جسم و نه با جان زنده‌ام. تازگی ها باورم شد این که مثل هر غریب، دورتر از خود دلی دارم که با آن زنده‌ام. سایبان از خود ندارم هیچ دور از آفتاب، هر کجا باشم به خورشید خراسان زنده‌ام.
کلید بارگاه دست کس نیست، کلید بارگاه دست کس نیست، کسی جز تو مرا فریاد رس نیست، کسی جز تو مرا فریاد رس نیست. تو ظاهر یار خراسانی شدی، در کبیر تشنه بارانی شدی، ساکن این خاک روحانی شدی.
دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم و به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 و 53 ثانیه خواهد بود. از مدینه تا خراسان شتربان امام بود، مردی از روستاهای اصفهان. به خراسان که رسیدند امام کرایه اش را داد. رو کرد به امام و گفت: پسر پیامبر، دست خطی بدهید تا به عنوان سوغات و تبرک با خودم ببرم برای هم ولایتی هایم. امام برایشان نوشتند: دوست آل محمد باش، هرچند خطاکار باشی. دوستان ما را دوست بدار، هرچند آنها هم خطاکار باشند. حجت الاسلام فرحزاد.
از یکی از علمای بزرگ پرسیدم که اونهایی که میرن زیارت آیا همت خودشونه یا قسمت اونهاست؟ به یک معنا هم قسمته، به یک معنا هم همته، ولی جواب زیبایی که ایشون دادن خیلی قشنگتر اینه که فرمودن دعوته، تا که از جانب اون محبوب نظری لطفی عنایتی نشه. خیلی ها ممکنه همه امکانات براشون فراهمه، ولی تا دعوت نشن، اون در خانه دل رو نزنن، نطلبن، آدم موفق به زیارت امام هشتم علیه السلام نخواهد شد. امام جواد علیه السلام فرمود کسی به زیارت پدرم امام هشتم مشرف بشه، اگر قطره بارانی بر او به بدنش بخوره یا آفتاب بر بدنش بتابه، گرما ببینه، سرما ببینه در راه زیارت، خدا اون بدن رو بر آتش جهنم حرام خواهد کرد. امام هفتم علیه السلام فرمود کسی فرزندم امام هشتم رو زیارت بکنه، ثواب 70 حج قبول شده است. راوی حدیث تعجب کرد، حضرت فرمودند بلکه 70,000 حج قبول شده است. بعد فرمودند کسی فرزندم امام هشتم رو زیارت بکنه یک شب در جوارش بگذرانه، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرد. خیلی عجیبه، زیارت نه خانه خدا، زیارت خود خدا. و بعدم فرمود روز قیامت که می شود این بشارت بزرگ رو به شما بدم. خیلی عجیبه این تعبیر، واقعا در زیارت امام هشتم خیلی فوق‌العاده است. امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرمود روز قیامت که می شود 4 پیغمبری از انبیای بزرگ گذشته و پیغمبر ما و امیر المومنین و امام حسن در صحرای محشر حاضر میشن، تمام زوار قبور مشاهد مشرفه پشت سر اینا قرار میگیرن. یعنی اونایی که مدینه رفتن، اونایی که کربلا رفتن، نجف رفتن، کاظمه، سامرا و خراسان و مشهد، همه زوار قبور اهل بیت رو میارن. ولی این که عرض کردم تعبیر عجیبیه، ترجمهش تو همین مفاتیح هم فضیلت زیارت امام هشتم تو همین مفاتیح هم هست حدیث. فرمود و ان زوار ولدی علی اعلاهم درجتن و اکثرهم حبتن. ولی در میان تمام زواری که همه قبور اهل بیت رو زیارت کردن، فرمود زوار قبر فرزندم علی ابن مسترزه هم درجهشون بالاتره، هم عطا و مزدشون برتر از زوار قبور بقیه معصومینه. پس انشالله قدر بدانیم. ما همه آرزو داریم مکرر بیاییم. یکی از راهش اینه که شکرگزاری کنیم، قدردانی، شکر خدا رو بکنی، خدا اون نعمت رو تکرار میکنه، زیادتر بهتر میکنه.
تلاوت آیات 87 تا آخر از سوره مبارکه نعمل. قاری استاد مهدی غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار